اول اردیبهشت 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در چه قرار گرفت آقا؟ بحثمون در این بود که اگر قیمت پول، ارزش پول کاهش پیدا کند، اون وقت یه مسائل فقهی برش مترتب میشه. ببینید، جلسه گذشته سعی کردم خدمت آقایون این مطلب رو برسانم به این که آقا ما بحثمون اقتصاد نیست. من اینجا اقتصاد درس نمیدم، عالم علم اقتصاد هم نیستم. توجه میفرمایید؟ نه من نه هیچ کس دیگری که تخصص من رو داشته باشن، ما اقتصاددان نیستیم. علم اقتصاد برای خودش یه دانشه، یه قوانینی داره، اینا حسابش جداست. خیلی خوب، لکن به طور طبیعی هر وقت شما کاهش ارزش پول داشته باشید و تورم داشته باشید، یعنی کی کاهش ارزش پول میشد؟ وقتی تورم باشه. اون وقتی که تورم شما تورم غیر مقبولی باشد، ارزش پولتون سقوط میکند و ارزش پول که سقوط کرد، اون وقت این آثار فقهی که میخوام بحث کنیم برش مترتب میشه. حالا چی کار بکنیم که ما تورم نداشته باشیم یا تورممون تورم معقول باشه؟ میگن تورم معقول 1%، 1% یا 1.2%. تورم معقول که اقتصاد سالم باشه، تورمش باید این باشه. تورم 40% و 50% و 70% که بعضی وقتا شما تجربه کرده اید، این اقتصاد بیماره، بیماره. خب چه جور میشد نجاتش داد؟ کار من نیست. خب کار کیست؟ کار اونایی که فن نشونه اقتصاد دانن، او کار ما نیست. ولی ثمره این تورم های شدید و بالا کاهش ارزش پوله. ارزش پول که کم بشد، فقرای شما زیاد میشن. یه درصد گسترده ای از جامعه شما میرد زیر خط فقر. توجه کردی؟ خب پس ما نه اقتصاد درس میگوییم آقا و نه سیاست، که حالا بیاییم بگوییم که فرض بفرمایید ما چه حرکات سیاسی باید انجام بشود تا این ارزش پول ملی برد بالا، تا تورم کم بشد. اونام مال دانشیست به نام سیاست. بله، سیاست بهش میگن، یه اسم دیگر هم دارد. اون اسم دیگرش رو دیگه نمیشد اینجا بگو. اون اسم دیگرش یه خواهر اولش داره. خب اون وقت اینا، اونم برای خودش یه دانشیست. توجه میکنیم؟ پوده، دانشگاه پوده. خب اون بله یک دانشیست برای خودش، یه قدریش به قول آقای وکیل ذاتیست، یه قدریشم اکتسابیست. باید درسشو بخونی یا پیش اونایی که این رو دارند مدتی باشی تا عملا یاد بگیری که این چه حالتی داره. این کار به ما نداره. خب اون چه که ما تا حالا گفتیم این است که بحران اقتصادی ناشی می شود از یه مشکلات اجتماعی یا سیاسی، خب یا ناشی می شود از کاهش موارد طبیعی مثل خشکسالی، مثل قحطی. خشکسالی و قحطی و اینا هم بیاد جنس گرون میشد دیگه، میشه تورم، کاهش ارزش پول. خیلی خوب. و یه سری مشکل اجتماعی یا مشکل سیاسی هم باشد، مثل قصه تحریم و اینا، بله اینا هم در پی دارد. خیلی خوب. وقتی که شما کاهش ارزش پول دون رو داشته باشید، یه عده زیادی از خلق چه میشن؟ متضرر میشن، سرمایهشون رو از دست میدن. خب حقوقشون در این کاهش ارزش پول، حقوقشون تضییع میشن. یارو پیرزنه پول گذاشته تو بانک 500,000 تومان، یه وقت سکه شما 100,000 تومان بوده است، پول 5 تا سکه بوده است، الان 500,000 تومانش تو بانک 500,000 تومانه. پول چی؟ پول یه سکه، نه پول یه گرم طلام نیست دیگه. خوی پیرزنه متضرر شد. دقت میکنی؟ و کم لهم النظیر. اینا بحث ما، مسائل اقتصادی چجوری تورم به وجود میاد، چجوری قابل کنترله، چجوری میشد تورم رو و نقدینگی رو کم کرد، عوامل پیدایشش، عوامل کنترلش چیست، کاری به ما ندارد. یعنی ما متصدی این امر نیستیم، متصدی اون اقتصاددان ها هست. چقدر این قضایای اقتصادی مربوط به سیاست میشد، اونم مربوط به ما نیست، اونم دانش سیاست هست، حاکمیت هست، اینا هیچ ربطی به ما ندارد. ما صورت مسئله رو طرح میکنیم و مسئله فقهیش رو بحث میکنیم. دقت میفرمایید؟ بیش از این از ما توقع نداشته باشید. هر کسی تخصص خودش رو بحث میکنه. و این داستان در فقه چه اثری دارد؟ کاهش ارزش ملی پول. خدمت شما با چند تا مثال تعریف کنم. مثال اول، فاضل پوده. الان اگر کسی به دیگری قرض داده است، خب 10,000,000 تومان، کی قرض داده است؟ چند سال پیش. و گفته است که قرض من را، 10,000,000 را، چون قرض مدت میخواد دیگه، کی باید برگردونه؟ گفته 5 سال دیگه، 10 سال دیگه. خیلی خوب. الانم بعد 5 سال یا 10 سال، الان این همون 10,000,000 رو میبرد بهش میداد. سر زمان، ببینید در زمان هیچ تخطی نشده است، مبلغ هم همون، منتها 10,000,000 10 سال پیش اقلن پول چند تا سکه بود؟ 10 تا سکه بود. 10 سال پیش بزن تو اینترنت ببینید سکه چند بوده است. مثلا اگر بگیریم پول 10 تا سکه بوده است، سکه 1,000,000 بوده است. خب حالا مناقشه تو 10 و 12 و 5 تا نکن. غرض این است مثلا اگر 10 سال پیش پول 10 تا سکه بوده است، خب الان 10,000,000 پول یه ربع سکه است. درسته؟ یه ربع هم نیست. چی؟ بفرمایید. 941 چه دقیق برای شما گفتم شما قبول نداری؟ میگه 941 تومن تا 1,200 قیمت سکه 10 سال پیش. خب الان بعد 10 سال همون 10,000,000 آورده میده. قرضم از اول مهلت روش گذاشتن 10 سال دیگه. سر 10 سال پولش آورده، 10,000,000 رو میریزد به کارت، میگه آقا این قرضی که من به شما داشتم، ولی 10 میلیون پول 10 تا سکه بودش، الان پول 1/4 سکه است، یا 1/4 سکه هم نیست، الان چی میشد؟ الان صبر کن اینا، الان این بنده خدا یعنی پولش 10 میلیونش در واقع سوخت. الان این 10 میلیون که شما بهش دارید میدید با 10 میلیون 10 سال پیش چیه؟ 10 تا سکه حالا میشه چقدر؟ 400 میلیون تومان. شما به جا 400 میلیون تومان دارین 10 میلیون میدین پول 1/4 سکه. خب پول اون بیچاره که سوخت دیگه، چیزی شما بهش پس نمیدید. اینجا الان چه تکلیف چیست؟ این از لحاظ فقهی کسی که قرض گرفته است الان چقدر باید برگردوند؟ این بحث ماست. دقت کردی؟ خب شما اجازه آقای یکم مثال دیگر، خانمی را عقد کرده است. من یه بار گفتم برای شما، ما عمومون رفته بود زن بگیرن، ما بچه بودیم، یادم نیست منم بودم تو اون جلسه یا نبودم، ولی نوعا بچه ها رو نمی بردن. عموما که حالا خود عمومونم مرده فوت شد، رفته بودن برای زن بگیرن، دختر یکی از تاجرای کلفت اصفهان. خب رفته بودن براش بگیرن، عروس هم برده بودن آرایشگاه، این قصه مال 50 سال پیش است. خب عروس ببرن آرایشگاه و لباس عروس بپوشونند و اینا، و اینا منتظر بودن دیگه عقد خونده میشد. خیلی خب پدر عروس شام و اینا رو هم تدارک دیده بود. خب نشستن مهر ببرن، هنوز مهر نبریده بودن، نشستن مهر ببرن، به توافق برسن، عقد بخوانن. نشستن مهر ببرن، آقا جون ما، آقای قنبری، از این زمینایی که آقای قنبری میدوند کجاست، گفته بود من مثلا 5 جریب از این زمین میندازم. پدر دخترم گفته بود نه من زمین نمیخوام، پول بنداز. چقدر؟ 30,000 تومان. 30,000 تومان. از آقا جون ما که نه من پول نمیندازم، میخوام زمین بندازم. از پدر دختر که من زمین نمیخوام، چی میخوام؟ پول. 30,000 تومان پول بنداز. خیلی خوب. خب اون موقعی که 30,000 تومان این میخواست عقد کند، پیکان بود 2,000 تومان. پیکان 2,000 تومان بود. تازه نه پیکان معمولی کارا، پیکان جوانانا که یعنی چی بود؟ بالاتر بود قیمتش اینا، 2,000 تومان بود. خیلی خوب. حالا خلاصه آقا جون ما گفته بود نه، پدر دخترم گفت نه، حالا پسر و دخترم همو میخوان، پدرها موافقت نکردن، جلسه به هم خورد. آقا جون ما و عمومون و آقامون و اینا که بودن بلند شده بودن بیان، پدر دختر مرد خیلی محترمی بود، گفته بود آقا ما شام تدارک دیدیم، میخوان بریم شامتونو بخورین دو بریم، اشکالی نداره. نام گفته بودن باش، نشسته بودن شامو خورده بودن دا آمدن دا، چه شد؟ به هم خورد. سر 30,000 تومان. یعنی ما مهریه هایی داشتیم به چقدر؟ 30,000 تومان. خب خوده بله، عمه من شوهرش دادن به مهریه 10,000 تومان. خب الان شما فرض کنید یه خانمی که مهریش 10,000 تومان یا 30,000 تومان بوده، الان شوهرش میخواد طلاقش بده یا نه نمیخوادم طلاقش بده، میخواد بهش مهریش رو بده. الان دست شروع کند تو جیبش، خب یک اسکناس 10,000 تومانی در میاره، میگه خانم این 10,000 تومان مهریه شما، درسته؟ ببین پس چقدر بد میدم؟ میری یه زن باش میگیری اینقدر زیاد، خب 10,000 تومان. یا اونی که 30,000 تومان مهریه زنش بوده است، 3 تا 10,000 تومانی بذاره چه حین طلاق تو دفتر خونه، چه نه اصلا با هم زندگی میکنن، میخواد بدهیشو بده، میگه خانم بیا الهی قربونی شکل ماهت برم، میخوام بدهکار بد نباشم، این 10,000 تومان مهرت، خدا حافظ. یا نه خدا حافظی هم نمی کنی، ما قرضمونو به تو داده باشیم، فردای قیامت جلو منو نگیری از این مهر بخی. اینه یعنی الان به این پرداخت ذمه‌اش بری میشد نسبت به خانوم؟ آقا جون ما ببخشین معذرت میخوام، 30,000 تومن حاضر نشد، حاضر بود پنجریب زمین بندازد، پیش خودش حساب میکرده پنجریب زمین از 30,000 تومن چیه؟ کمتره. الان پنجریب زمین چنده آقای قنبری؟ چقدر؟ 40؟ میگه 30 میلیارد. خب 30,000 تومن با 30 میلیارد، میگه اون زمین الان پنجری بهش 30 میل، آقای قنبری با قیمت دستش. خب یعنی الان اگر او خانوم مهریش 30,000 تومن بوده، آقا جونی ما که حاضر نشده 30,000 تومن رو بده. چرا حاضر نشده؟ چون پیش خودش حساب میکرده اون زمینه 10,000 تومن میارزه، من چرا 30,000 تومن بدم؟ زمینه رو میدم. الان مثلا الان زمینه میگه 30 میلیارده، پس اون مهریه 30,000 تومن رو محاسبه زمینه اگه بریم میشه 90 میلیارد. حواستون هست؟ بحث فقهی اینو به ما میگد الان چقدر باید بدد تا مهر خانوم رو داده باشه. نگون با هم مصالحه کنند، خیلی خوب اون حرف دیگری است. صلح و صلح خیرون و صلح جائزون بین المسلمین، صلح توافق دیگری است. اگر به توافق نرسیدن، خانوم گفت من مهرمو میخوام، شوهرم گفت مهر 30,000 تومنه، اینم 30,000 تومن بسون. خب 30,000 تومن ها الان یه سطل ماست نمیدن، یه سطل ماست بدون نمیدن، خب چه میشه؟ خب این ما بحث فقهیمون اینه. اینجا میخوام بگیم چقدر باید بدن، دقت میکنیم؟ این بحث، این یه مثال چی؟ دوم. مثال سوم، کسی، اول صورت مسئله روشن بشه ما میخوام چی کار بکنیم. کسی زمینی خریده، خونه ای خریده، باغی خریده است، خیلی خوب، به او گفتن که مثلا مبلغی که تو باید بدهی قبل انقلاب مثلا خرید کرده، بهش گفتن که همین مثلا 10,000 تومن بده. این یه مبلغیشو داده، بعدم دیگه مثلا بعد انقلاب فرار کرده رفته خارج، حالا اومده است میگه که خیلی خوب ما از این 10,000 تومن مثلا 1,000 تومنشو داده بودی، 9 تومن دیگه، اینم 9,000 تومن دیگه، بنابراین من پول زمینمو دادم. خب و زمین الان قیمتش چند میلیارده
نسبت به پرداختیش مالک شده، نسبت به اون که پرداخت نشده که مالک شده.
الان دادگاه ها اینجور نیم برند
چرا؟
نه
یعنی نسبت به اون که پرداخت
اصلا این آقای وکیل
اگه دیگه ما 2 ماه 6 ماه باشه نه
ابدا،
اما اگه چند سال گذشته باشه میگن نسبت به پرداختی بده.
به محض این که پیش پرداخت رو گرفتی تمام. چرا؟ میگه دیگه تمام، تتمه پولتو بگیر و برو. خب اینا همه مثاله و قص علازالک و این مطلبی که خدمت شما گفتیم در کاهش قیمت پول، نقطه مقابلش هم هست آقا. در چی؟ نقطه مقابل کاهش ارزش پول، افزایش ارزش پول. حالا تو مملکت ما تا حالا نشده، ولی در عراق حبیب، خب در کشور عراق همسایه ما شده، در افغانستان هم داره میشد، ولی در عراق شد. در عراق دینار عراق زمان صدام هیچ ارزش نداشت، الان ببینید دینار به کجا رسیده. حالا فرض کنید اگر کسی در زمان صدام چه کرده است؟ قرضی داده، 5,000,000 دینار قرض داده. 5,000,000 دینار عراق اون وقت 100,000 تومن شما کمتر بود، 100,000 تومن شما کمتر می شد. حالا گفته است 10 سال دیگه بهم بده، 20 سال دیگه بهم بده. الان که طرف می خواد بدهد، فرض بفرمایید دینار شده است، فرض قیمتش 1/2 دلار، یعنی 5,000,000 دینار الان میشه 2,500,000 دلار مثلا. یهو ببینید چه اختلافی پیدا کرد، 100,000 تومن شما کجا، 2,500,000 دلار کجا. خب الان چقدر باید بده؟ اگه 2,500,000 دلار بخواد بدهد، تمام مایملکشه که هیچ، تمام عمرش هم کار کند که هیچ، 5 نسلش هم تمام عمرشون کار کنن، این دین پرداخت نمیشه. یعنی به عینه این مسئله همون گونه‌ای که تو سقوط ارزش پول مطرح میشه، تو افزایش ارزش پولم به عینه جاری میشه، هیچ فرقی با هم نداره، منتها در هر کدام مدعیا با هم فرق میکنن. فرض کنید آخر صدام زن گرفته گفته 1,000,000 دینار عراقی، 1,000,000 دینار عراقی 50,000 تومن شما هم کمتر میشد. خیلی خوب، 1,000,000 دینار عراقی 50,000 تومن شما کمتر میشد، یعنی یه زن استده 50,000 تومن. الان اینجاست که سر خیابونم بخوان سوار کنن ببرن یه ساعت، 50,000 تومن بیشتر میسونه. خب یه زن گرفته 50,000 تومان. حالا دینار رفته بالا، اینم بعد 20 سال میخواد مهر خانم رو بده، چه به طلاق چه به غیر طلاق. میگه مهرت رو بسون من بدهکار نباشم. میگه 1,000,000 دینار عراقی. دینار رو اگه گفتیم مثلا 1/2 دلار بشن، یعنی میشه 500,000 چی؟ دلار. 500,000 دلار ببینید چقدر میشن. با 500,000 دلار میشد یه قبیله زن گرفت، نه یکی یا دوتا و سه تا. خب 500,000 دلار. خب الان نزاع اینجا بین زوج و زوجه. زوج گوش کن، گوش کن، اینا باید بحث کنیم دیگه. مسئله اول روشن بشد، فاضل بوده ای موضوع روشن بشه تا بیام سر حکمش. الان زن گرفته بود از زمان خودش با 50,000 ایرانی، یعنی معادل 50,000 تومان ما، الان معادل 500,000 دلار شد. از همون زن میگه مهرم 1,000,000 دیناره بده، مرد تو سرش میزنن میگه خانم چی چی این 1,500,000 دلار؟ ما همچی چیزی نبود. دقت میکنی؟ یعنی دقیقا مطلب بحث فقهی ما همون جور که در کاهش ارزش پول این بحث جاری میشد، در افزایش ارزش پول هم هست. خب بله، فقط شاکی و متشاکی به قول آقای وکیل عوض میشن، برعکس میشه. اونجایی که کاهش ارزش پوله، زنه میگه من راضی نیستم. 30,000 پولی یه سطل ماست هم نمیشه، برو ماست بسون بمال کله کچله. قبول نمی کند که 30,000 تومنش بده. خب همین فرض افزایش ارزش پول شد، زنه راضی است، مرد راضی نیست، میگه هو چه خبر است، 500,000 دلار بابت یه فلان طلام بود، اینقدر نمیشد این فلان. حواستون هست؟ پس جای شاکی و متشاکی عوض میشه. هاکذا داستان بی، زمینی خریده، خونه ای خریده است، خیلی خوب، و چه بفرمایید، و زمان صدام یک ده قسط بوده، 20 قسط بوده، 30 قسط، یک قسط داده، 2 قسط داده، رفته دیگه، بعد 20 سال آمده میخواد قسطای بعدی رو بده. رقم افزایش ارزش پول است. الان رقم به دلار یه رقم سنگین میشد. مشتری میگه زمین مال تو، پولشو بده من، بیا برو رو زمین. توجه میفرمایی؟ بایه میبیند او دینار عراقی اون موقع در سقوط بود که این خریده، الان دینار رفته بالا، دینار رفته بالا و پول زمین یه چیز هنگفتی میشد. خب یه مبلغ هنگفتی میشد، باید پرداخت کند. مشتری رضایت به بیع میدهد، میگه بده. بایه میگه چی؟ نه نمیدم اینقدر پول، چه خبره؟ دقت کردی؟ یعنی مسئله ای که داریم طرح میکنیم، ولو ما اسمشو میذاریم کاهش ارزش پول، خب و ما تحت همین عنوان بحث میکنیم، ولی به عینه در افزایش ارزش پول هم این مسئله میاد. منتها جای شاکی و متشاکی، جای اون کسی که میگه من راضی نیستم عوض میشه. یه جا تو کاهش ارزش پول مشتری چی؟ بایه میگه من راضی نیستم، تو افزایشش مشتری میگه من راضی نیستم، تو کاهشش زنه میگه من راضی نیستم، تو افزایشش شوهر میگه من راضی نیستم. دقت میکنی؟ در داستان دین، در کاهش ارزش پول، در اداء دین، دائن میگه من راضی نیستم، اونی که قرض داده. در افزایش ارزش پول مدیون میگه من راضی نیستم، جاشون عوض میشه. ولی مسئله یکیست از لحاظ فقهی. ما الان
ده تومن
من مثلا میشد چقدر؟ میشد ده تومن من میشد یه دلار مثلا. الان ده تومن دارد میشد 200 دلار.
باشه،
قیمت ها فرق کرد، هیچ فرقی نه، هیچ تفاوت. ببینید اگر قصه تورم 1% باشه، 10 سالش هم که بشد میشه چقدر؟ 10%. هیچی نمیگم، همونم رقم بره بالا زیاد میشد، ولی اگر تورم معقول باشد خیلی اعتراضی پیش نمیاد. اما سقوط ارزش پول یهو اینا جای اختلاف میشه. از اون طرف یهو افزایش قیمت پولم چه میشه؟ همین اختلافاتو در بر دار. منتها ما اسمشو میگذاریم کاهش ارزش پول، چون اونی که محل ابتلا در جهان سوم و بیشتر تو مملکت ما هست کاهش ارزش پول. ما کاهش ارزش پول رو بحث میکنیم انشالله. افزایش ارزش پول هم حکمش همین است، یعنی اونجا الکلام کل کلام است، تفاوتی با هم نمی. هرچه اینجا تو کاهش گفتیم نسبت به یکی از طرفین، اونجا تو افزایشم گفته میشد نسبت به طرف دیگر. توجه فرمودی؟ بنابراین هیچ تفاوتی نسبت به هم ندارد. این نه، پول ایران یک کمی رفت بالا تو قطعنامه که قبول شد، مثل بله افزایش پول ایران مثل نعوذ پیرمرداست که همچی تا میاد یه تکونی بخورد بله دوباره بر میگردد سر جاش و بله هیچ ثمری ندارد. خب علی ای حال این بحث ما این است، لذا انشاءالله از فردا میریم سر بحث. و صلی الله علی محمد و آله. 10 گفتن اینجا یه جلسه است، مجبوریم تعطیل کنیم.